باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردای روز بهتر. فلک هوادارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. پشوا که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. پشوا که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام، من فرشید منوفی، اینجا رادیو پس فردا.
گذاشتین ما یه مرخصی درست حسابی بریم، بدبختی داریم ما وسط مرخصی بعد بگیم بیایم اینجا بگیم سلام علیکم. اینجا گلچین برنامه‌های رادیو پس فردا در سال 94 که میشنوید. همین بیام بیرون الان تموم شد. باش، همین خواستم فقط همینو بگیم، برنامه زنده نیست تا رادیو پس فردا تموم شده. خداحافظ. ما اینجا تو برنامه تا حالا یک دو بار فرمایشات سردار بی اعصاب نظام، یعنی سردار قاسمی رو که از رزمندگان تمام نشدنی عرصه دلواپسی هم هستن، اصلا اعصاب مصابم ندارن، پخش کردیم، دربارشون ذکر خیر هم داشتیم. اما این تشعشعات اخیر ایشون اصلا یه وضعی بودا. گوش کنید ببینید چی گفتن.
و ای کاش که مجلس ما قانونی تنظیم بکنه توی همین دوره که 6 تا و نصف اصولگرا توش هستن، که رئیس جمهورها فقط عمله و عکره باشن برای بیل زدن.
بله، البته ایشون جملهش یه ذره ناقص بود، چون حاج سعید قاسمی از عشاق دلسوخته اوس محمود بودن و خب حتما در دفعات بعدی ایشون باید بگن منظورشون رئیس جمهورایی بوده که مورد علاقه ایشون و به خصوص آقاشون نباشن، وگرنه رئیس جمهور گلی مثل سعید جان جلیلی چشه، هم سعیده هم بعیده، یعنی ازش بعیده که به آقا پش کنه مثل اوس محمود. اما حالا بذاریم ببینیم مگه این رئیس جمهورا چیکار کردن که اینقدر حاج سعید از دستشون ناراحته؟ چیکار کردن؟
یکی بیاد یه دفعه فابیوس بغل بکنه، نمیدونم سفیر هلندیه لخت و اور بپره بغل رئیس مجلس، یه کیف انداخته فاحشه رو دوشش، اینها وکه ول، باری کلا.
وای. ایشون نه تنها رئیس جمهورا و رئیس مجلس خودمون که سفیر کشور خارجی رو هم مورد هدف قرار دادن و از اون کلمات و جملات نگو گفتن. یعنی این حاج سعیدینا اگه یه دونه فیوز دیگه به پرونن، اصلا بعید نیست بیان اون بالا تو سخنرانی‌هاشون فحشای ناموسی بدن و خارمادر همه دشمناشون احوالپرسی کنن. ها دوستان ببینین ما کی گفتیم این دلواپسی اینا داره به جای باریک میکشه. پس بعد چیزی شد نگی نگفته بودی، من گفتم الان. بله،
یاده یه خاطره افتادم، جا داره برای تعریف کنم، خیلی جالبه اگه بعد نگم.
بگو.
10 ثانیه هم تموم شد، ببخشید گفتم کوتاه باشه.
چی شد پس؟ آقا اینجوری که نمیشه که. خب این همه زحمت کشیدی تماس گرفتی، یه کاری کن دیگه، برام مسیج کن شخصی، یادت نره ها. حالا زنگ میزنی میخوای خاطره چیزی بگی دیگه، اگه خیلی بامزه است دیگه، حالا اشکال نداره. 10 ثانیه حالا تا 15 ثانیه هم اشکال نداره. 20 30 40 بابا بیچاره سامی و شهرام مردن، انقدر حرفای شما رو ادیت کردن. خب آقا 2 دقیقه 3 دقیقه 1 دقیقه و نیم چه خبره آخه؟ داستان تعریف میکنی. اما موضوع در مورد درس و مدرسه است. امروز می‌خوایم به بحث تنبیه و تشویق توی مدارس بپردازیم. البته خب زمان ما که مدارس در زمینه تشویق و این چیزا که خب حرف خاصی برای گفتن نداشتن، ولی خب هر مدرسه ای ده ها متد برای تنبیه داشت. اینه که ما هم از اونجا که آخرین آپدیت اطلاعاتیمون
نسبت به مدارس به اواخر دهه 60 و اونورا برمیگرده. امروز بیشتر میخوایم در مورد تنبیه های دوران مدرسه صحبت کنیم، پس یه سلام مخصوص داریم خدمت همه ناظم ها و معلم هایی که دست بزن داشتن و امروز میخوایم همه اسرار کاری و تکنیک های تنبیهیتون رو بریزیم رو دایره همین وسط. الان دیگه شکر خدا از این خبرها نیستا تو مدارس، یعنی دیگه دست هر شاگرد مدرسه یه گوشی دوربین داره، بعد معلمه امروز صبح بزنه تو گوش دانش آموز، شب تو خونه پای تلویزیون با خانواده نشسته میبینه شبکه فلان ماهواره مثلا داره فیلمشو پخش میکنه، بعد کارشناس برنامه میاد در مورد عقده های فرو خورده و بیماری های روانی و اینا صحبت میکنه، آبرو حیثیت نمیمونه براش که. آقا به خدا برو بریم آقا.
ماشین مشتی ممدلی، نه بوق داره نه صندلی.
باش وسا زاپاس میخوام بابا. ای بابا تو روحتون بیمعرفتو زاپاس زاپاس چی میگی آش خانوم؟ میبینی که بستانم لاستیک بگیرم این شیوانه میسته دیگه. ای بابا نه پس شما راننده ای، صد بار میگم این ماشین خودم نیست، امانته، نمیدونستم لاستیک زاپاسش پنسرا. هی میگه تو چه راننده ای هست؟ بزر ببینم این تاکسی بی سیمه با میسته.
الو الو داش داش الو واسه بابا یه دقیقه همکاریم خرست سرمون واسه لاستیک زاپاس میخوام زاپاس.
بابا میگم زاپاس میخوام دست کن میده عذاب آدم هایی هنو سیده داش
برو ببند داداش یه دقیقه بشین تو ماشین الان ردیفش میکنم. بابا منم عجله دارم دیگه، حتما قسمت دیر برسیده یه مهندس.
حالا اونا که به موقع رسیدن سر قرار، من نمیدونم چه گلی به سرمون دادن شما میخوای بزنی.
بشین بشین بابا الان لاستیک زور میکنم میریم دیگه.
آبزار این که اینم که نیسانه.
نه بابا وانتسان نه نه لاستیک نیسان به دردم نمیخوره بابا. برو داشتمت گرد عزیز من، دست درو وا نکن وسط اتوبان. جونم داش چی شده؟
شاگرد داری؟
منم داشتم زعفر شاگردم بود دیگه الان نی. جونم آه اینا که خصوصی مصوصی درس میدن داش، میدونم دیرت شده. خب وسط اتوبان چه خاکی به سرم کنم؟ تو بگو به همون خاکو میریزم سرم دیگه. شما شاگرد داری و آت خانم روزه میخواد بره این آقا با نامزد مامزدش قرار داره، من بدبختم دنبال یه لقمه نونم دیگه، چیکار کنم؟ خب زاپاسم به درد نمیخوره دیگه. میبینی داداش نیم ساعت آقا آقا زاپاس زاپ بیا ببین میره، نیم ساعت دارم دست کن میدم این همه تاکسی رد شد یه دونشم نگاهم نکرد دیگه. بذار این تاکسی داره میاد باش وسط زاپا زاپا نگاه کن زاپ ها میگید زاپاس کازشو میگیرن میرن. آخه یکی نیست بگه اینجوری لاستیک به دست شنار اتوبان واسادم دارم بال بال میزنم دستمال کاغذی نمیخوام که. آخه زونم میخوای بری؟ برو داشت برو، کرایم نخواستیم برو حتخانو داشت. شما مایی میخوای بری برو دیگه، ما حالا حالا مثل که مهمونیم اینزا. بفرما بفرما حتخان حتخانو فش میدی درم میتر کنی.
یه چیزی بهش بگم ها، یعنی اوه اوه پولیس اومد گیر نده حالا بهمون. ای بابا چیز زاپاس چیزه. سلام جناب سروان. زونم توقف ممنوعه، نوکرت هم 30 سال شوفریم میدونیم توقف ممنوعه دیگه، ماشین پنسر شده لاستیک زاپاس هم اینا میبینی دستم پنسره دیگه. تونم زریمه نداداش جناب سروان بابا چیزه ماشین راه نمیره، من چی کار کنم آخه؟ نه نمی نه ای بابا بخوش که شانس چه روزی شد امروز، آمدیم 2000 کاسبی کنیم رفتیم زیر. جناب سروان جون عزیز بابا بیا ببین زاپاس منه این سوراخه. نه نمیز بابا ببین من همسایه سروان غلامی هم. جناب سروان غلامی نمیشناسی؟
بابا همه بهش دونه اونو بده خود خود مرگ من ننویس بابا دونه عزیزت ننویس دو کنتم بابا هزار تا بدبختی داری زباسم سراخ بود ای بابا ننویس
رنگ چشات مرکبه مرکبه مشقای من رنگ همون مشقای سخت که مونده رو دستای من در اولین ساعت درس در اولین روز کلاس مخمل خوش رنگ نگاه شد به تن دلم لباس به جای درس و مشق شب اسم تو رو رج می زدم به شوق دیدن تو بود به مدرسه می اومدم نیمکتامون کنار هم همیشه جام پیش تو بود به جای تخته سیاه گوش و نگام پیش تو بود
و رادیو پسفردای 912 میره سراغ تشویق و تنبیه در سیستم آموزشی آموزش و پرورش به صرف چک و لگد و کفدستی و فلک. بیانیه شماره 912
بدانید و آگاه باشید که تشویق و تنبیه در همه جای دنیا ابزاری است که باعث می شود دانش آموزان از کارهای درست پرهیز کنند و برای کارهای خوب اشتیاق پیدا کنند. منتها اینکه معلم کلاس درس را با کلاس کیک بوکسینگ اشتباه بگیرد یا اینکه مدیر مدرسه هوای بچه پولداره مدرسه را به طرزی گلدرشت داشته باشد باعث می شود بچه ها کلن مسیر را اشتباه را گرفته و آینده جامعه با چک و لگد و فنون کنگفو و پارتی بازی و پولدار سالاری و اینا ساخته شود که همانا چون این آینده سازانی از درب و داغانند یعنی از درب و داغانانند اند امزا خودشان از چک و لگدهای معلمان چپ و راست شده های در تلاش برای فراموش کردن آن خاطرات پر از زد و خورده های رادیو
کاغذ لغزانده و انشای خود را با موضوع درباره شروع سال تحصیلی چه فکر می کنید آغاز می نمایم. به نظر ما شروع سال تحصیلی شروع همه عشق‌ها و زیبایی‌هایی است که یک نوباوه در زندگی می تواند ببیند و برای ما همین بس است که هر روز می توانیم روی ماه معلم عزیزمون رو که دنیا دیگه مثل ایشون نداره و نداره نمیتونه بیاره ببینیم که همین باعث میشود ما به خاطر شروع سال تحصیلی شاد و خندان باشیم. البته این شادی وقتی دوچندان میشود که معلم عزیزمون هم سال رو برای ما به عنوان نمونه ترین نوباوه با یک نمره 20 برای درس انشا آغاز نماید و ما میدانیم که یک معلم فهمیده خوشتیپ جذاب تو دل برو و پرطرفدار خودش بدون اینکه از او خواسته شود فرق یک نوباوه زرنگ و دانشمند را با کهنه باوه های درب و داغان دیگر کلاس میداند. برخلاف ما پدر عزیزمون آغاز سال تحصیلی را یک فاجعه بزرگ میداند که در آن یک پدر باید هی چپ و راست برای کلاس های مختلف و مداد و دفتر رو به قول ایشان غیرتی بازی های دیگر پول بیاموف بدهد، در حالی که آن پدر اگر آن پول ها رو روی هم جمع کند می تواند به جای سالی یک بار سالی دو بار به پاتایا رفته به طبیعت زیبای آنجا سر بزند. مادر ما معتقد است چه سال تحصیلی شروع بشود چه نشود ما خنگتر از اون هستیم که ایشان بخواهد به ما افتخار کند، چون ایشان توقع دارد ما کلاس ها رو ستا یکی کرده خیلی سریع به دانشکده پزشکی برویم تا ایشان بتواند دانشکده پزشکی رو به دانشکده پزشکی تبدیل کرده و پوزهایش چش و چار خاله پروانه و عمه ناهید و زهرا خانم زهرا همسایه رو در ببرد. وقتی هم که از ایشان پرسیدیم چرا ایشان خودشان از مقطع سیکلوم ردی بیشتر نرفته اند، ایشان ضمن سینه کوبیدن برای ما از بابت زاویدن بچه اینقدر چش سفید و پر رو اظهار پشیمانی کرده شیرشان رو بر ما حرام اعلام کردن بدون اینکه یادشان باشد که ما با شیر خوش بزرگ شده ایم. میدونم که الان همه منتظرن ما از خواهر من در اینجای انشا صحبت کنیم، منتها این هفته خواهر ما از طرف یونیشان هم دانشگاه به گردش علمی رفته بود و ما به ایشان دسترسی نداشتیم که درباره شروع سال تحصیلی از ایشان سوال کنیم، اما ما از همین تریبون به ایشان اعلام میکنیم که ای خواهر عزیز، ما با همه نوباوه بودن ما میدانیم که حتی در یونی هم در سال اول سال تحصیلی اول بسم الله کسی رو به اردوی علمی نمیبرند و ما الان به عنوان یک نوباوه غیرتمندی که ناموسش او را پیچانده بسیار غمگینیم و به همین دلیل از این انشا نتیجه گیری نمی کنیم اصلا تا همه بفهمند که با احساسات غیرتمندانه یک نوباوه نباید بازی کرد. تمام شد دیگه نقطه آقا اجازه تمام شد.
الانو نمیدونم ولی زمانی که ماها مدرسه بودیم میزان و شدت تنبیهی که کادر آموزشی مدرسه برامون اعمال میکردن بستگی مستقیم داشت به حال روزشون، حالا یا حال روزی که تو اون روز به خصوص داشتن یا حال روزی که کلن تو زندگیشون داشتن. یعنی مثلا مورد داشتیم خانم معلمه بچه های دبستانی رو یه جوری میزده، بلا نسبت الان کسی گوسفندار رو اونجوری بزنه سازمان های حقوق حیوانات دونه دونه موهاشو میکنن. به خدا بعد که میرفتن تحتوی ماجرا رو در می آوردن میدن ای بابا خانم معلم عزیزمون و شوهرشون مثلا به تازگی طلاق داده. حالا چرا؟ چون ایشون مثلا بچه دار نمی شدن. حالا مشکل چیه؟ خب اینه که خانم معلم به این دلیل از هرچی بچه هست متنفره، از طنز تلخ روزگار هم ایشون کلن کارش اینه که هر روز با یه مش بچه از صبح تا شب سر کله بزنه. بنابراین نتیجه چی میشه؟ اینکه ایشون خیلی شیک و رسمی بچه‌ها رو هر روز از دم خطکش و چوب و چک و لگد و فلان بگذرونه، کسی هم بهشون نگه بالا چش تبروه. حالا شاید سوال این باشه که خب مگه پدر مادرها در این وضعیت نباید بیان از بچه‌شون حمایت کنن؟ جواب چیه؟ پدر مادرای اون موقع ما والا معتقد بودن که چوب معلم گله، هر کی نخوره خله. این کلا شعار همیشگی بود میگفتن. حالا شما هی بیا بگو بابا این معلمه رسما دیوانه است، همه عقده های زندگی خودشو داره خالی میکنه سر بچه، مگه به خرجشون میره یا میرفت؟ خلاصه این که اگه میبینید ما الان همه فیلسوف و دانشمند و فضانورد و اینا هستیم الان همه گیمون، اینه، یعنی به خاطر همون اون چوباست که هی زدن تو سر کلمون، وگرنه الان هممون چون گفتن هر کی نخوره خل دیگه، الان هممون خل شده بودیم اگه نمیخوردیم. والا به خدا هر معلم یا ناظمی یه متد تنبیه خاص خودشو داشت. حالا براتون میگم بعضی معلم ها یا ناظم ها چکی بودن، چکی اینجوری، این چکیه، این چک، یعنی برای تنبیه به ابزار و لوازم دست و پاگیر نیاز نداشتن، خیلی راحت اینجوری شپلق میخوابوندن تو گوشت. برای همین برخلاف معلم های دیگه که تو مثلا چوب و خطکش دستشون نمیدیدی خیالت راحت بود که قرار نیست تنبیه بشی، موقع نزدیک شدن به اینجور معلم ها یا ناظم ها بعد احتمال همه چی رو میدادی. برگ برنده این معلم ها چی بود؟ این بود که همیشه میتونستن از اصل غافلگیری استفاده کنن. بعد اون دوره ها یه ناظمی بود تو کل آموزش پرورش معروف بود، من یادمه اگه فوت کردن که خدا بیامرزه ایشون، اگه هم زنده هستن انشاءالله سلامت باشن. این ناظم آقا سرعت چک زدنش به حدی بود که میتونست بره تو گینه ثبتش کنه، یعنی محصل که توی تیررس چک ایشون قرار میگرفت، این ناظم در حالی که دستش تو جیبش بود وقتی تصمیم میگرفت اقدام به چک زدن کنه، در کمتر از 2 میلی ثانیه این دست از جیب در میومد چکر میزد دور میرفت تو جیب. انقدر این فعل و انفعالات سریع رخ میداد چش نمیتونست ببینه چی شده و قربانی فقط یه کشیده ای رو حس میکرد دوربرش نگاه میکرد کی زدتش نمیفهمید چون به نظرش میرسید ناظم اصلا دستش از جیبش در نیفته تو جیبشه. ماشاءالله دستم داشت آه 2 متر از بربری. یک چنین ناظمه های افسانه ای ما داشتیم اون دوران. البته این استعدادها مختص تنبیه کننده ها نبودا، بعضی از تنبیه شونده ها هم که خودشون میدونن کیا هستن به چنان مهارتی تو جا خالی دادن رسیده بودن که با چک و ترکه و خطکش و این چیزا اصلا نمیشه تنبیهشون کرد. فقط با یه جای گوشه گیرشون میآوردی میتونستی مثلا فشاری تنبیهشون کنی، حالا یه گوششون رو میشد پیچون یا خودکار لنگوششون گذاشتون. خیلی فرض بودن اینا. میگن اون سکانس های اکشن معروف فیلم ماتریکس هست، اینطوری میره عقب گلوله هر. اینا رو با الهام از همین عزیزان ساختن. اینا هم هر جا هستن خدا حفظشون کنه.
والا ما نه تشویق اثری رومون داشت نه تنبیه. دبیرستانی که بودم یه معلم فیزیک داشتیم خیلی یواش راه میرفت. ما یه روز خواستیم سر به سرش بذاریم، زنگ کلاس که خورد نرفتیم سر کلاس، همینجور تو حیاط ول گشتیم تا وقتی از در دفتر اومد بیرون راه افتاد به طرف کلاس. باز اون موقع هم نرفتیم، همینطور با چش دنبالش کردیم تا وقتی رسید نزدیکی کلاسمون. بعد همگی یک دو سه گفتیم دویدیم که قبل اون برسیم سر کلاس یه جورایی بفهمه چقدر راه رفتنش لاک پشتیه. ولی از شانس بعد ما از کل کلاس فقط 3 نفر تونستن قبل جناب معلم برن تو کلاس. اونم از عصبانیت در و بس گفت برین با مدیر مدرسه بیاین. ما هم رفتیم مدیر رو آوردیم مثلا عذرخواهی، ولی بازم رامون نداد. گفت تنبیهشون اینه که من الان یه مبحث مهمی رو درس میدم، هفته بعدم امتحانشه، اونا رو هم راه نمیدم سر کلاس. ما هم تا مدیر وایساده بود یه قیافه مظلوم گرفتیم به خودمون. بعدش شاد و شنگول رفتیم یه کلاس خالی پیدا کردیم، یکی از بچه ها رو می ضرب گرفت، بقیه هم نوبتی رقصیدیم. آی خوش گذشت که بعد اون مدام حواس تنبیه می کردیم. به خدا
فرشید جون، عامل درس نخوندن من و شاگرد تنبل شدن من توی دوران مدرسه‌ام فقط یه نفر و یه نفر، شهرام شب‌پره. باورت میشه؟ شهرام شب‌پره. اومدم برم کلاس اول سال 70، این آهنگ خانم درس چیه، کتاب چیه، هندسه و حساب چیه، معلمش میگه پس چی چیه، میگه خانم من عاشقم. این آهنگ رو که شنیدم روی آوردم با عاشق شدن دیگه، کلن درس رو بیخیال شدم. شب بخیر.
شب و روزت بخیر. ببین شهرام شب‌پره هم فکر نکنم راضی باشه آخه اینجوری بیفتی تو مسیر عشق و عاشقی و شب بخیر گفتن و این هم برنامه ما و اینا ها. گفته باشم شهرام جان، شهرام شب‌پره رو میگم با تو نیستم. شهرام اگه شنونده برنامه ما هستی یه آهنگ دیگه بی زحمت بخونی، بچه به مسیر عادی زندگیش برگرد، از دست رفت. آره قربونت، شب بخیر. اما در ادامه تشویق شناسی که تنبیه شناسی در مدرسه ها، البته مال زمان ما، بعضی معلم ها یا ناظم ها در مقوله تنبیه گفتن بعضی ها چکی بودن، یعنی این چکی بودن که توضیح دادم، بعضی ها در مقوله تنبیه ابزار محور بودن. اینا اصولا با دست خالی کاری ازشون ساخته نبود، حتما نیاز به چیزی داشتن که مثلا توی تن محصل خورد کنن یا فرو کنن یا فشار بدن یا هر چی. این ابزار محور خودشون چند دسته بودن. یه عده ترک محور بودن، صبح به صبح که میمدن مدرسه ترکه های تازه و شاداب رو از درخت های سر راه تو مسیر تو خیابون میکندن، با حوصله برکا و شاخه های اضافی رو جدا میکردن میابردن مدرسه، اینا کارشون بود. معمولا توی مسیر خونه تا مدرسه اینا اگه میرفتی میدیدی درخت سالم باقی نمونده بود دیگه. اینا یه جورای گیاه شناس هم بودن ها، بگم اینو، یعنی میدونستن هر درختی ترکش این شاخهش چه خاصیت ها و چه ویژگی هایی داره. مثلا درخت بید ترکش سوزش زیر پوستی ایجاد میکنه که 3 تا 5 ثانیه هم دووم میاره. درخت آلبالو ترکش ردی میندازه و یه سوزش عمقی و ممتد داره. یا درخت گردو، وای آخ 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 آخ، ترکش گیر نمیاد ولی اگه گیر بیاد دردی ایجاد میکنه مشابه درد زایمان. خلاصه آقا ترکه یا اینا سرشون گرم بود با این چیزا و انواع و اقسام درختار رو تن و سر و صورت بر بچه‌ها امتحان می‌کردن دیگه. یه سری حال خط‌کش محور بودن، دقت کن، یه سری خط‌کش محور بودن، یعنی اصولا خودشون درگیر ترکه و نمیدونم کندن درخت از بالا درخت برو بالا اینا نمی‌کردن، این مسائل درگیرش نمی‌شدن. سه چهار جور خط‌کش همیشه همراهشون داشتن، متناسب با هر شیطنتی از یکیش استفاده می‌کردن. خط‌کش تلقی و البته نشکن برای تنبیه‌های خوب خیلی سبک بود، بعد خطکش چوبی برای تنبیه‌های متوسط و خطکش فلزی برای تنبیه‌های سنگین. یه مدل دیگه خطکش هم البته بود، آخ یه درجه مخوف‌تر از این خطکش فلزی بود. اون از این خطکش چوبیایی بود که کناره‌هاش نوار تیغ مانند فلزی کار شده بود، بعد از سمت تیغش هم می‌زدن. اصلا یه البته این خب استفاده از اونا چون خطر قطع عضو داشت، میدونه این منسوخ بود، اما خب جسته گریخته معلم‌ها در موارد خاص از اونم استفاده می‌کردن دیگه. بله دیده بودیم، یعنی خورده بودیم، یعنی بیشتر اینطوری بگم بهتر. معلم ها بودن که استاد استفاده از تنبیهات غیر متعارف بودن، حالا چه تنبیه های ابزار محور چه تنبیه های بدون ابزار. این عزیزان چون ذهن خلاقی داشتن سعی میکردن همیشه روش های جدید رو برای تنبیه امتحان کنن. مثلا همین گذاشتن لوله خودکار لای انگشتای دست فشار دادن و اولین بار خب یکی از همین نوابغ کشف کرده دیگه، بنا کی بزنش میرسید خودکار مثلا چنین قابلیتی هم داره. یا وایسادن ته کلاس در حالی که دو دست و یک پا بالا باشه، این خب گاهی مثلا صد لاشخال پرم بعد با دو دستت رو سرت نگه میداشت، اگر هم دستت میافتاد مجبور بودی وایسی بشینی رو زمین همه رو جمع کنی با دست بریزی تو صد لاشخال دوباره از نو بگیری بالا سرت. که البته بعدها از دل همین خب روش های مختلف تنبیه های ایستادنکی دیگه هم در اومد که مثلا چه میدونم دو تا دست رو زمین باشه، پاها بالا باشه، پاها زمین باشه، دو تا دست هم زمین باشه. خلاصه هر جور تنبیه ایستادنکی که تصور میکنین میتونه گوشه کلاس اتفاق بیفته، مثلا کمر طرفو بشکنه. یا از اون فضای کلا بیایم بیرون، یه مدل تنبیه هم بود که معلم دو تا دانش آموزو روبروی هم قرار میداد، بهشون میگفت به هم دیگه چک بزنن، به خدا اگه دروغ بگم بمیرم اگه دروغ بگم، یعنی خودشون مثلا میگفت شیطنت کردن، خودشون هم خودشون رو باید تنبیه کنن. از این تنبیه های خلاقانه خیلی زیاده، حالا جمع آوری بشه فکر کنم یه دو سه جلدی کتاب میشه، ما دیگه فرصت نداریم همه رو اینجا بگیم دیگه. بله
آهای معلم بد چقدر جریمه باید، آهای معلم بد چقدر جریمه باید، چند تا ستاره بسه برای جمع و منها، برای ضرب و تقسیم تا کشف این معما، تا بوسه قدیمی چند تا
معلمین عزیز و ناظم های گرامی، آیا از شیطنت ها و درس نخواندن های دانش آموزان خود کلافه و عصبی هستید؟ آیا دانش آموزانتان دیگر از شما حساب نمی برند؟ آیا تمام گزینه های روی میز را برای سر به راه کردن دانش آموزانتان امتحان کرده و جواب نگرفته اید؟ دیگر نگران نباشید، با چوب همه کاره کتک ماجیک پوست کلفت‌ترین دانش آموزان را نیز سر به راه کنید.
چوب های همه کاره کتک ماجیک موقع استفاده درد زیادی تولید می کنن و به خاطر داشتن الیاف نانو هیچ ردی از خودشون روی پوست به جا نمی زارن. کتک ماجیک علاوه بر این که در حالت عادی برای تنبیهات ترکهی قابل استفاده است، در قسمت دسته خودش هم حالت شش‌ضلعی مخصوصی داره که برای قرار دادن بین انگشت ها و فشار دادن طراحی شده. سر کتک ماجیک هم همینطور که ملاحظه می کنین حالت سیخونکی داره که در مواقع لزوم میشه از این قابلیتش هم استفاده کرد.
این جانب مد مدتی رو هر روز با تأخیر به مدرسه تشریف فرما شده و در مدرسه نیز اقدام به وحشیگری، عربده کشی، لگدندازی و دعوا می نمودم و از بس تنبیه شده بودم به تنبیه عادت کرده و هیچ تنبیهی روی من اثر نمی گذاشت. اما از وقتی که با چوبهای اخ 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 کتک مجیک مورد ضرب و شتم قرار می گیرم، دیگر تنبیه رو با پوست استخوان خود احساس می نمایم و زندگیم متحول شده است و همین مسئله باعث شده که صبح ساعت 4 صبح به مدرسه مراجعه نموده و در مدرسه نیز به یک عنصر مفید و شایسته تبدیل شدم. با تشکر.
چوب‌های همه کاری کتک مجیک اقتدار و صلابت خود را در امر آموزش نشان دهید. کتک مجیک، چوب معلم ار بود چوب نانوی کتک مجیک، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پاک را.
با سلام، 23 دوشنبه شب را با مروری بر مهمترین سرتیترهای خبری امروز و امشب آغاز می نماییم. سوال نظر یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر وجود 25 میلیارد یورو، 25 میلیارد یورو از دارایی های بابک زنجانی در بانک های ژاپن و آغاز تلاش متخصصین برای تبدیل 25 میلیارد یورو به ریال و شمارش صفرهای آن. کشف تازه دانشمندان مبنی بر اینکه زرافه ها شبها برای همدیگر زمزمه می کنند و بیانیه اعتراضی جمعی از اقشار تک و تنهای کشور که یعنی زرافه هم نشدیم یکی بیاد شبها واسه همون غرغره کنه، حالا زمزمه که سهله. و اعلام وجود 500 هزار صندلی خالی در دانشگاه آزاد و توصیه فعالان عرصه صندلی به این دانشگاه که با صندلیاتون یکم ارزون کن، مشتری خودشون میان خیلی گرون حساب میکنی. الان مهمترین سرتیترهای خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بلبل.
با سلام، مدیرعامل ستاد دیگه کشور با اشاره به افزایش دو برابری زندانیان زن جرایم غیر عمد نسبت به ماه گذشته از آمار 157 نفری این محکومان خبر داد. وی افزود جمعی از این زنان مجبور به صدور چک هایی می شوند که در ادامه بنا به شرایط خاص بازار رقابتی از پرداخت تعهدات ناتوان شده و به تبع آن راهی زندان می شوند. در همین رابطه یکی از فعالان مسائل حقوق زنان در مصاحبه با خبرنگار ما از مسئولین پرسید چطور است که وقتی پای تقسیم ارث و میراث یا اجازه خروج از کشور وسط می آید، زنان یا نصف سهم می برند یا اینکه اصلا از خودشان اراده‌ای ندارند، اما وقتی پای قانون چک وسط می آید، آنها در برابر قانون مثل مردان مسئولند و باید مثل آنها به زندان بروند. پایان مشروع اخبار.
بله، با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. آخیش تموم شد با اینم دیگه.
آقای میکروفون سلام، کارشناسی که امروز حرف زده بود خیلی حرفاش خوب بود. من تشکر میکنم از شما بابت حرفای ایشون.
ما مخلصیم. آره دیگه، بالاخره برای برنامه زنده و اینا باید یه حرفایی رو بزنیم که مشکلی پیش نیاره دیگه.
باید منظورتون چیه؟
میگم این کارشناسی حرفای زده بود کسی شاکی نشه دیگه. و خصوص خانما که وقتی شاکی میشن دیگه نمیشه جلوشون رو گرفت اصلا.
ایوا، یعنی شما با این موافق نیستین که داره به حقوق خانما ظلم میشه آقای میکروفون طلا؟
بابا بی خیال، ولول ظلم کجا بود؟ قانون خیلی هم درسته، خیلی هم بجا و
واقعا که خجالت آور آقای میکروفون طلا. من درباره شما جور دیگه ای فکر میکردم.
بابا سخت نگیر ولول، اینا همش قصه است، ول کنین
حرفا رو. میکروفون طلا واقعا من خجالت میکشم از اینکه همکار شما هستم. خدافظ.
این چرا شده اینطوری کردی؟ عصبانی؟ برو برو
این چیه؟ مادر بچه هست. الو الو، سلام عزیزم، سلام عزیزم، عزیزم سلام، دوست دارم، عاشقت هم، خوبی عشقم، جونم، به من افتخار میکنی؟ چرا، چی شده بازی؟ این خبره که الان فخش شد، کارشناسی هره دیگه، اینی میدیگه نکرت هره دیگه. عزیزم تو که میدونی من همیشه مدافع حقوق زنان بودم، اینو که دیگه تو هره میدونی، قربونت برم، مرسی جان، جون من، جایزه برام چی، شام چی درست کرد؟ ای بل، برای اکبر مدافع حقوق خانوما، جون من، کله گنجشکی، واد وای این غذا که من، عشق منه که، عزیزم من، شزید بیا، قربونت دارم من، بل بوس بوس بوس، الان بیا، چشم چشم چشم، بیا بیا، کله گنجشکی.
همینه، بیا ریز ریز، الان فقط ریز مهمه، بریم بعد اینکه ریز اومدین بریم سراغ مدرسه شناسی مقایسه‌ای، با این خسته نباشید، پس فردایی به کارکنان آموزشی از مدیر مدرسه تا آقای خانم فراش بشی. اول می‌خوایم بریم سراغ مدرسه شناسی. می‌دونی که یکی از معضلات عزمای والدین همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی اینه که اسم فرزند دلبندشون رو تو چه مدرسه‌ای بنویسن که بهتر باشه. برای اینکه کارو برای والدین عزیز ما راحت کنیم، امروز قراره نگاهی به گزینه‌های موجود روی میز و زیر میز و تو کشو و اینور اونور کلا بندازیم، ببینیم اصلا چه انتخابایی دارین شما و هر گزینه‌ای و هر انتخابی به درد چه تیپ دانش آموز و چه تیپ خانواده‌ای می‌خوره. پس برو بریم. به خدمتتون، برای انتخاب مدرسه اول باید نگاه کنین به ضریب هوشی فرزند دلبندتون. اگه بچه‌تون از اون بچه‌ها بود که مثلا یه سالگی زبون وا کرده، دو سالگی شمردن یاد گرفته، سه سالش که شده انتگرال حل می‌کرده، در سن 4 سالگی به 3 زبان زنده دنیا مسلط شده بود، کتاب مثلا تألیفی بیرون داده بود، خب دیگه شک نکنین، این قند عسل رو باید تیزوشان ثبت نام کنین دیگه، تابلوه. خوبی مدرسه تیزوشان اینه که اولا دولتیه، شهریه‌اش اونقدر زیاد نیست، در ثانی اونجا دیگه خیالتون راحته، بچه‌تون توی اون مدرسه ته تهش دیگه قراره دکتر سمیعی، پروفسور حسابی چیزی بشه، یعنی اینه. البته خب ایراد بزرگ این مدارس هم اینه که آزمون ورودی برای سنجش هوش دارن. متاسفانه بیشتر پدر مادران فکر میکنن که بچه‌های قند عسلشون نابغه و باهوش و اینان، و به همین دلیل خب با اعتماد به نفس بالا و خیلی خوشحال بچه‌رو میفرستن سر جلسه آزمون، وقتی نتایج اعلام میشه میفهمن آی کیو فرزندشون متاسفانه در حد چیز بوده، در حد فیتوپلانکتون ها بوده و کاخ آرزوهاشون با کاک یکسان شده. البته همه نه ها، من دارم میگم خب خیلی ها باهوش زیاد داریم، ولی خب بعضیا اینجوری فکر میکنن، یعنی همه بعضیا درصد زیادی بعضیا، بعد اینجوری میشه که اونجوری میشه، بله همه که نباید برن تیزوشان، که همه که تیزوش نمیشن که، ما مایی رفتیم تیزوشان، حالا عرض میکنم. خلاصه اینه که رفتن به این مدارس دیگه اصلا ارزش ریسک مواجهه با واقعیت ها رو گاهی نداره، یعنی گاهی اذیت میشین. میگفتم بگم حواستون باشه. سری دیگه مدرسه هم هست به اسم نمونه دولتی. این مدرسه ها یه شهریه ثابت دارن که خب چندان زیاد نیست، اما عملا تحت عنوان همیاری و خودیاری و کوفتیاری و دردیاری و انقدر پول از اولیا دانش آموزان میگیرن که نصف بابا مامانایی که بچه‌هاشون اینجور مدارس میرن بعد از دیپلم گرفتن بچه‌هاشون یه کلیه‌ای مثلا لوزالمعده‌ای پانکراسی، خلاصه بابا ننه‌های چیزیشون مثلا فروختن دیگه، بالاخره اینجوری رفتن. آقا چه خبره مگه؟ فرق این مدارس با مدارس دولتی عادی اینه که عموماً برای ثبت نام شرط معدل دارن و مخصوص بچه خرخوناییه که نتونستن، یعنی هوشه اونقدر نبوده وارد مدرسه تیزوشان بشن و پدر مادرشون فکر میکنن که اینا تو مدارس دولتی و معمولی هم اگه بمونن حروم میشن، برای همین میرن اسمشون رو مدرسه نمونه دولتی مینویسن دیگه، بالاخره کاچی به بعضی چیه دیگه ها، یعنی نمونه دولتی بهتره دولتی خالیه که ها، بله. چه میکنه سامی؟ بیا
شهرام کمک قلبانه. سامی قلبان، شهرام کمک قلبان، چیزه جلالم لبخند به لبه، یه تکونی بده. ها بیا جونا، همه تکونا رو من بد بدم. میبینی بدبختی ها به خدا، همه کارو من خودم باید بکنم، حتی رقص. آقا جان، خانم جان، یه سری خانواده هم هستن که درست فرزندشون نابغه یا درس خون نیست، اما شکر خدا وضع مالیشون توپ توپ. همیشه هم عادت داشتن بهترین امکانات رو برای فرزنداشون فراهم کنن. خب طبیعیه که اینا وقتی امکان ثبت نام دلبندشون رو تو مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی نداشته باشن، خب تن به این مسئله هم نمیدن فرزند دلبندشون بره تو مدرسه دولتی در کنار فرزندان اقشار متوسط و فرودست جامعه درس بخونه. حقم دارن. خب حالا دیگه خودمونیم دیگه. ببین ماها ای مجبور نبودیم که بچه‌مون رو مدرسه دولتی ثبت نام نمی‌کردیم که. می‌کردیم؟ حالا کاری نداریم. من واقعا در جهت، یعنی ما با مامانامون، حالا ما که بچه دار نشدیم هنوز، در جهت پاسخ به نیازهای لاکچری و آموزشی این عزیزان، مدارس نمونه مردمی را اندازی شدن در حد هتل شرایتون. یعنی ثبت نام توی این مدارس مثل خریدن خودروهای لوکس و سوپر اسپورت میمونه. یعنی یه قیمت نجومی دارن واسه شهریه ثابت، بعد کلی هم آپشنای اضافی در کنارش دارن. یه گاهی مثلا جمع بزنی از مبلغ خود شهریه هم بیشتر میشه. مثلا شهریه ثابتش مثلا 8 میلیونه، بعد جدای اون شهریه یه منو دارن، شما میتونی تیک بزنی که چه آپشنهای اضافه‌ای رو هم میخوای. یعنی کلاس فوق‌العاده زبان فرانسه 1,000,000 تومان، کلاس فوق‌العاده پیانو 1,500,000 تومان، آموزش باله 800,000 تومان، سوارکاری و درساج در زنگ ورزش 1,200,000 تومان، ماساژ تایلندی در کلاس آخه 600,000 تومان، و همینجور بگی برو تا آخر دیگه. یعنی اصلا یه چیز میگم چیز میشنوینا، اصلا یه وضعیتیه خیلی ناجوره.
دانشجویی که بودم از مفاخر بعضی غیر از شغل بابا مامان و ماشین فلان مدلشون، مدرسه‌ای که ازش فارغ التحصیل شده بودنم بود. یه پسر همکلاسیمون بود، چپ میرفت راست میومد، میگفت دبیرستان ما فلان، ما که دبیرستان بودیم بهمان. یه بار تو راهروی دانشکده همینطور که داشت پوز مدرسه‌اش رو میداد ازش پرسیدم ببخشید دانشمند، شما کدوم مدرسه میرفتین؟ گفت مفید. شما؟ گفتم مدرسه سر کوچه‌مون. خیلی هم باحال بود، اراده می‌کردیم از کلاس جیم می‌زدیم می‌رفتیم خونه یکی از بچه‌ها به خوشگذرونی. گفت همین دیگه، از وجناتت پیداست درست آموزش ندیدی. خلاصه یکی اون گفت و تو من جوابشو دادم، همم جمع شده بودن دورمون. یه دفعه یکی اون وسط بهش گفت گفتی کدوم مدرسه میرفتی؟ گفت مفید. پسر گفت من مفید بودم، تو رو هیچ وقت ندیدم تو اون مدرسه. گفت نه منظورم تیزهوشان مفید بود. یکی دیگه گفت نداریم همچین مدرسه ای. که خلاصه تهش در اومد که ایشون هم مثل بنده مدرسه سر کوچه‌شون میرفته، ولی خب آرزو داشته بره یه مدرسه با کلاس‌تر. و البته که آرزو بر جوانان عیب نیست.
بمیری که یه چیز رو ببینم همه اینا رو بچسبون به هم بره دیگه. با گل آقا من داشتیم بابک زنجانی، میتونی الان پلیش کنی؟ میتونی برو؟ خیلی کوتاه بگو، یه دقیقه وقت نداری.
من نمیتونم بندازم کنم.
سلام عزیزم،
بزن ج.
خب مراسم همچنان در حال برگزاری
کاخ جنگ میرتماس. آره یک
همه از دو لبخند و
مسایدی
تدبیر و
اینا بنداز دیگه زودتر.
نه قاطی کرده بود کرده بود تنهایی یادشته.
ببین من برم وایسا وایسا وایسا
چیکار کنم؟ وصلش کنم این به
درود و تهنیت بر تو محمود.
ببخشید یه بار دیگه میگیریم به خاطر که من داد و بیداد نکردم.
وایسا وایسا
مفاجئ
شد.
نه یه بار
یک وصف دیگر.
مرد میدونی چی شده؟
نه عزیزم چی شده؟
خواهرت اسم بچهشو مدرسه غیر انتفاعی نوشته. من دیگه نمیتونم این وضعو تحمل کنم.
نگران نباش عزیزم، همین الان به مدرسان عجیب زنگ میزنم.
مدرسان عجیب بفرمایید.
مدرسان عجیب، یا
یک محیط علمی آموزشی تغذیه بی نقص و بی همتا، مکانی که فرزندان دلبند شما علاقه به ترک آن ندارند. سرویس های اختصاصی آموزشی غذای مدرسان عجیب، سرو امریکن بریکفاست با منوی پاویزه و زمستانه در ساعت 8 صبح هر روز، سرو چاشت و وعده نیمروز با اغذیه های کمک آموزشی در ساعت 10:30 صبح، سرو نهار به صورت all you can eat و بوفه ایرانی، فرانسوی و ایتالیایی در ساعت 12:30. همچنین مدرسان عجیب برای هر کدام از فرزندان دلبند شما یک راننده و خودروی اختصاصی آخرین مدل به عنوان سرویس رفت و آمد در نظر خواهد گرفت. برای ثبت نام فرزند دلبندتان در مدرسان عجیب درنگ نکنید. مدرسان عجیب برای بالا بردن راندمان تحصیلی فرزندان دلبند شما. مدرسان عجیب در خدمت دانش آموزان نجیب و پدر و مادران دست در جیب. مدرسان عجیب.
کلاس منتظر زنگ تفریح میشینه. آقا اون زمانی که ما مدرسه میرفتیم، حساسترین و مهمترین روز مدرسه همون روز اولی بود که قرار بود برای اولین بار معلم جدید بیاد سر کلاس رو ببینیمش، چون اون روز مشخص میشد که تا آخر سال باید عصا قورت داده سر کلاس بشینیم یا اینکه تا آخر سال قراره عشق و صفا کنیم. معلم ها معمولا چند مدل بودن دیگه. یه مدل معلم داشتیم که به مدل شمری معروف بودن. این معلم ها تو همون روز اول بعد و ورود گربه رو دم در کلاس سلاخی میکردن برای اینکه زهر چش بگیرن، حساب کار دست همه بیاد. معمولا تو همون جلسه اول یه چیز رو همجا علکی آقا بهونه میکردن، یه شاگرد بخبرگشتی رو میابودن جلو کلاس، چند تا تکنیک زیبا از ورزش های رزمی مختلف رو روش پیاده میکردن بدبختو. والا معلم نبودن که، بعضیشون غول مرحله آخر مورتال کامبت بودن به خدا. ما هم چاره‌ای نداشتیم، ناچار بودیم نرمش قهرمانانه به خرج بدیم، دست به سینه سر کلاس بشینیم همینجوری نگاه کنیم. اون زمان پدر و مادرام وقعی به اینجور مسائل نمی نهادن آقا، الانه که وقعی به اینجور مسائل می نهانند. یعنی اصلا ما چی گفتم، یعنی اصلا ما رو فرستاده بودن مدرسه اون موقع که کتک بخوریم بلکه آدم شیم. مثلا این بود، اصلا تزشون این بود، درس و مشق و نمیدونم مدرسه اینا در مرحله دوم اهمیت قرار داشت، علم و دانش و اینا بیاموز. حالا در مورد انواع و اقسام روش‌های تنبیه فردا به تفصیل صحبت می‌کنیم. تا اینجا رو شما داشته باشین، من الان برمیگردم دوباره یه چند مدل معلم دیگر هم براتون داریم تشریح می‌کنم. الان یه مدلش میگم، یه مدلش هم بعداً میگم.
آقا یه سری معلم بودن، اینا بندگان خدا، اونایی یادتونه خیلیاتون دیگه، اینا بندگان خدا درگیر کارا و گرفتاری های خودشون بودن. یعنی مثل اون معلمه که گفتم مورتال کمبت و اینا نبودن. اینا آزاری هم نداشتن واقعا، یعنی میخواستن بیان درسشون رو بدن، برن دنبال زندگیشون، یه پولی بگیرن، حقوق رو حلال کنن دیگه. ولی از اونجا که ما به معلم همونجوری نگاه میکردیم که آقا به استکبار جهانی نگاه میکنه، به خاطر اون معلم ها، اونجور معلم هایی که الان گفتم، وقتی میدیدیم دشمن در موضع ضعف قرار داده دیگه امونش نمیدادیم دیگه. یعنی کاریکاتوره شده اونم روی تخته میکشیدیم، یکی با لوله خودکار ماش پرت میکرد میزد پس یخش، یکی نمیدونم گچ پرت میکرد، اون یکی صدا وزغ در میآورد سر کلاس، نمیدونم رانندگی میکردیم میز و تخته رو میکوبیدیم به هم، شیشه رو میآوردیم پایین، یکی دیگه وقتی داشت مثلا یه چیز مینوشت رو تخته پا میشد میرفت پشت سرش حرکات شنیع و منافی عفت انجام، منافی نه منافی عفت، دقت کنین، حرکات منافی عفت پشت سرش مثلا انجام میداد دیگه. آقا خلاصه هرچی از معلم های گردن کلفت و مورتال کمبت و اینا کتک خورده بودیم رو سر معلم های بی زبون و مظلوم خالی میکردیم. خدا ما رو ببخشه، ما رو ببخشین ای آقا و خانم معلم. البته خانم معلم که اون موقع تو دبستان بود، آقای معلم تو دبیرستان و اینا، تو راهنمایی دبیرستان بیشتر آقا بود. ببخشید اونایی که من شاگردشون بودم، اون بلاهایی که ما سرتون آوردیم، ما رو ببخش، ببخشید ای معلم ها. اما یه وقتایی هم اشتباه استراتژیک می‌کردیم، یعنی در واقع معلم دام پهن می‌کرد برامون و در چند جلسه اول خودشو بی‌آزار
خیلی گوگولی، حتی دست پاچه و لفتی اینا نشون میداد. بعد که ما با خیال راحت شروع میکردیم هنرها و تکنیکامون رو رویشون پیاده کردن، زیر زیرکی همه اراز و لوباش کلاس رو شناسایی میکرد معلمه. همون معلمی که فکر میکردیم دماغش نمیتونه بکشه بالا، بهش لقب نمیدونم خرس مهربون داده بودیم، یه روز میدیدیم شبیه بروسلی تو فیلم اجدها وارد میشود، آقا وارد کلاس میشد، یکی دو نفر رو چنان هشتر پشتر چکی پکی میکرد که اگه اون زمان گوشی ها مثلا دوربین داشتن و یوتیوبی بود و نمیدونم فیلمش میرفت رو یوتیوب، خود احمد شهید به عنوان گزارشگر حقوق بشر وارد عمل میشد. یعنی اینجور معلمایی هم داشتیم.
زمستون که میشه نمیتونیم دستامون یخ میزنیم، تا وقتی که معلممون میگه بنویسیم نمیتونیم بنویسیم.
صندلیمون شکسته، صندلی نداریم،
هوا خیلی گرمه، تو این کپرا نمیشه درس بدیم، هیچ وسیله آموزشی هم نداریم که ما اینجا تدریس کنیم.
ما اینجا فقط یه صندلی دانش آموزی، یه تخت سیاه، دیگه هیچی به گچ، دیگه هیچ امکانات آموزشی ما نداریم.
سرویس بهداشتی ندارن دانش آموزان.
کودکان فقر، کودکان مدرسه، کودکان حسرت‌های بی‌دلیل و بی‌پایان. اما نادر نادرپور بیم‌ها و امیدها و شادی‌ها و دردها و تلخی‌های سال‌های مدرسه رو چقدر خوب تصویر کرده، وقتی که میگه سالیان کودکی، سالیان باغ بی‌درخت مدرسه، ترکه‌های تازه انار، دست‌های کوچک کبود، سالیان خنده و سلام و بازی و سرود، سالیان آن کلاس درس، آن دژ گشاده بر طلایه افق، آن در گشوده بر سپیده بهشت، سالیان آن یگان تخته سیاه با گچ سفید سرنوشت، سالیان خامی خیال، سالیان خامی خیال، سالیان پاکی سرشت. شمار پرندگان دور، سالیان بینشان کودکی، سالیان مهربانی خدا، من کجا شما کجا. شبتون خوش.
تا درون نیم کت جا می شدیم، ما پر از تصمیم کبرا می شدیم، پاک کن هایی ز پاکی داشتیم، یک تراش سرخ لاکی داشتیم. کیف من بندی به رنگ زرد داشت، دوش من از حلقه هایش درد داشت، گرمی دستان من از آه بود، برگ دفترهای من از کاه بود. این تمام قصه ما از دو روز زندگی، یک عبور سخت ما در کمال سادگی، این تمام قصه ما از دو روز زندگی، یک عبور سخت اما در کمال سادگی. کاش هرگز زنگ تفریح نبود، جمع بودن بود و تفریح نبود، کاش می شد باز کوچک می شدیم، لااقل یک روز کودک می شدیم. یاد آن آموزگار ساده پوش، یاد آن گچ ها که بودش روی دوش، به خیر، یاد درس ابو بابایت به خیر، یاد درس ابو بابایت به خیر.